بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیزم و خیلی خوشحال و خوشوقتم از اینکه خدمت شما هستیم در این جلسه. دوستان، به دو صفت مسلمان شیعه بودن و دانشگاهی بودن و صفت تابعیت انگلیس که غالبا در انگلستان، در لندن و شهرهای دیگه متولد شدید، تحصیل کردید و مشغول تحصیل هستید، من با توجه به همین سه صفت، دانشگاهی شیعی مقیم انگلستان اروپایی، با توجه به این سه صفت میخوام در باب شیعه کیست و تشیع چیست نکاتی رو خدمتتون تقدیم کنم. چند تا روایت از امام صادق علیه السلام خدمتتون آوردم که تشیع رو در سه چهار جهت بشناسین. یک، نگاه شیعه اسلام به مسئله علم و طبیعت شناسی چیست؟ آیا معنویت و آخرت گرایی و خدا محوری که اسلام و تشیع همون اسلامه، تشیع یک چیز جدا از اسلام، تشیع از نظر ما اسلام نابه، اسلام تحریف نشده است، اسلام اصیل است. بنابراین از این بعد من وقتی میگم اسلام مراد تشیع است، وقتی میگم تشیع مراد اسلام است. نگاه اسلام، نگاه شیعه به مقوله طبیعت شناسی، جهان شناسی، علم، علوم تجربی و انواع این علوم چیست؟ ما اینجا دو سه تا نگاه داریم که همه اینا ممکنه منتسب به دین و مذهب و معنویت باشن. من جواب میدم در این روایات چی فرمودند. من دو تا نامه امام صادق آوردم، این دو تا رو عرض میکنم. یکی نامه است که به نام توحید مفضل مربوطه، مشهوره، که مفضل از شاگردان امام صادق، با بعضی از رهبران ماتریالیست ها، ایدئولوگ های بزرگ مادی و ملحد بحث میکنه که اونا نظرشون اینه که بله، جهان پیچیده هست ولیکن الهی نیست، هستی منهای خدا. مفضل میاد با امام صادق علیه السلام میگه آقا ما جلسه مناظره بحثی با اینا داشتیم، این مسائل مطرح شد. امام سه جلسه یا سه تا فصل بحث دارن اونجا، توضیح میفرمان که یکیش راجع به هستی و انسان که آیا میشود عاقلانه و علمی به جهان و به انسان نگریست و خدا را ندید. یک محور دوم راجع به حیوانات و جانورشناسی است. یک فصلم راجع به گیاهشناسی میفرمان و زمینشناسی و معدنشناسی. میفرمان اگر کسی به آسمان و زمین و حیوانات و حتی به بدن خود انسان نگاه کنه، حالا جزئیاتش وقت میگیره، بسیار رساله شریف و مهم است. البته بعد جاش باید درست معنا بشه، درست تفسیر بشه که دوچارش رو اتفاهم نشه. اونجا میشمارن مواردی رو که بدن انسان چجوریست، از کودک نمیدونم، حتی آبی که از دهان کودک مدام میریزه، نمیدونم این که کجاهای بدن انسان، چرا پشت دستت مو در میاره نه کف دستت، چرا ابرو اینجا مو داری ولی تو چشم مو در بیاد چه اتفاقی میفته، چرا مردا از صورتشون مو داره ولی خانما نداره، اصلا بیماری ها چه فوائدی دارن، درد چرا هست، راجع به چشم، گوش، مراحل تغذیه کودک، مراحلی که طفل تو جنین تو شکم مادره، وقتی میاد بیرون از شیر اول از خون مادر در بدن مادر، بعد بیرون از شیر مادر تغذیه میکنه، بعد دندانها بعضی تیز، بعضی گرد، بعضی برای بریدن، بعضی برای خورد کردن و آسیاب کردن، که رژیم غذایی داره عوض میشه، چشم چطور بنا شده و چه و چه، تا حیوانات و گیاهان و اینها. یک توجه دقیق به علوم طبیعی، به طبیعت شناسی، به همین علوم تجربی، برخلاف کسانی که فکر میکنن علم طبیعی و علوم تجربی چیه، ذاتاً سکولار و سکولاریستیه، اصلا اینا الهی نیستن، منظور از علم الهی اینا نیست. نخیر، امام صادق میفرمان همین هم علم الهی است، به شرطی که فیزیک رو از متافیزیک تفکیک نکنی یا تقابل بینش قائل نشه، به شرطی که جسم و روح انسان رو با هم بفهمی، دنیا و آخرت رو، باطن و ظاهر عالم را، همه رو با هم بفهمی، به شرطی که هم از وحی استفاده کنی، هم از عقل، هم از تجربه، همه رو به رسمیت بشناسید، همه منابع معرفت رو. بعد این نکات رو میفرمان. مفضل میگه که از امام صادق علیه السلام به ایشون عرض میکنه که خب این همه پیچیدگی‌هایی که شما راجع به طبیعت فرمودید، بله گفتید ما باید در علوم تجربی کار کنیم، و شما میدونید که امام صادق بیش از 4000 شاگرد داشتن در علوم مختلف از فقه و کلام و بحثایی که امروز بهش میگن فلسفه، حالا مباحث عقلی، تا علوم اجتماعی و انسانشناسی، چیزی که امروز بهش میگن علوم انسانی، تا اون چه که مثل تفسیر و فقه و اصول و اینها که امروز بهش میگن به اصطلاح علوم مذهبی و حوزوی، تا فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی که امروز به اینا اصطلاحا میگن علوم جدید، علوم تجربی، بعضی هم اشتباها میگن علوم سکولار. امام در همه این عرصه ها شاگردانی داشتن. امام صادق علیه السلام رو باید پدر تمدن سازی دانست. تقریبا همه علوم مربوط به جامعه سازی و تمدن سازی و تربیت هم دینی هم علمی هم اجتماعی باید گفت آغازش از دوران به طور خاص امام صادق سلام الله علیه، چون دوره که رژیم بنی امیه سقوط کرده، بنی عباس آمده، دوره انتقال قدرت، فضا باز شده و ایشون در همه رشته ها شاگردان بزرگی تربیت کردن. فقط یکی از اینا جابر حیان هست که غرب و شرق میگن پدر شیمی جدید است. بسیاری از ترکیبات شیمیایی، بخشی از برخی از اسیدها، مسئله احتراق، اکسیداسیون، چه اینا همه توسط شاگردان امام صادق علیه السلام راه افتاد، ابداع شد. آزمایشگاه، مفهوم آزمایشگاه، تقطیر، تبخیر، رولای آزمایش، چه اینا همه بعد از امام صادق علیه السلام فعال شده. یکیش هم تو این حوزه هاست، یعنی جرقه علوم جدید در جهان اسلام توسط امام صادق زده شد در مکتب امام صادق. البته قبل از ایشون هم از اهل بیت ما داریم، ولی فضا این موقع آماده شد، فضا باز شد و جریان سازی شد. وقتی که امام صادق دعوت میکنن به طبیعت شناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی و چه جانور شناسی، گیاه شناسی، بدن شناسی، همه این حرفا رو میگن. بعد مفضل میگه که خب ما این پیچیدگی ها رو میگیم، ملحدین هم جریان های به امروز بهشون میگید سکولاریسم، جریان های سکولاریست علمی که علم را تفسیر صرفا دنیوی و مادی میکنن، به بعد متافیزیکش کار ندارن، میگه خب اونها هم قبول دارن اینا رو، اونها هم قبول میکنن این پیچیدگی ها رو، منتها میگن اینا کار خدا نیست، اینا کار خود طبیعته. امام صادق میفرمان من باشون که داری بحث میکنی بگو ما الان سر اسمش صحبت نمیکنیم که اسمش خداست یا چیه، اسمش خداست، طبیعت یا هر چی که شما میگید. آیا این اتفاقاتی که توی عالم داره میفته به این منظمی و حساب شدگی، اینا جدا جداست، پراکنده است، اتفاقی است، یا از یه جایی مدیریت میشه؟ آیا یه عالم یه اتاق فرمانی داره یا نداره؟ همه چی اتفاقی است؟ میلیون ها اتفاق الان داره اتفاقی میفته در درون شما و من و هوا و فضا و اینا که ما الان نشستیم داریم با هم یه سری تعامل منظم داریم با هم برقرار میکنیم. امام صادق تو همین توحید مفضل میگن ببین اگر هوا نبود صدای من و تو به هم نمیرسید. این چیزیه که اون موقع اصلا اینا مطرح، اینا 1200 سال بعد غربیا گفتن ما فهمیدیم. بعد میپرسن که حالا فرض کن همونطور که یک کاغذ رو هی روش چیزی بنویسی، همونطور روش بنویسی همش بمونه، بعد دیگه قابل استفاده نیست. تو فرض کن این الفاظ و کلماتی که ما از طریق امواج صوتی به سمت هم پرتاب میکنیم اینا همونطور تو فضا بمونن، محو نشن، چیکار میخوای بکنی؟ حتی در همین رساله در جای دیگه بحث میکنن که حرکت در خلاء رو تر میکنن. بعد میپرسن آیا در خلاء میشه سخن گفت، صداها به هم میرسه؟ فقط من تو بعضی، تو چند صفحه از این رساله نزدیک 25 تا تئوری، به اصطلاح امروزی ها تئوری علمی تو حوزه فیزیک، شیمی، بدنشناسی و و و دیدم که تازه بنده تخصصی تو اونا ندارم، مطمئنم اگه متخصصین سراغ این قبیل روایات بیان که خیلی هستن، بعد از بررسی سندش خیلی چیزای جدید الان کشف خواهد شد. اینا رو که میگه بعد امام صادق علیه السلام میپرسن که خب حالا از اونا بپرس اونی که شما میگید خدا، خدا نیست، اون قدرت، یک قدرت و علمی وجود داره که داره تمامی عالم رو مدیریت میکنه، آیا بدون قدرت و بدون علم امکان داره این همه نظم و برنامه‌ریزی، این دوتا صفت میتونه نباشه؟ اون میگه نه. بعد میگه خب شما اون چیزی که بهش میگید طبیعت، منظورتون ماده محضه، اون علم دارد یا نه، قدرت داره یا نه؟ اگر دارد خب ما سر اسمش با شما بحث نداریم، شما خدا رو قبول کردید اسمش رو گذاشتید طبیعت. اگر دارد خداست، که اون خدا طبیعت نیست، خالق طبیعت است. اصلا طبیعت کیه؟ آقای طبیعت، خانم طبیعت، مگه ما داریم؟ طبیعت چیه؟ این موجودات عالمن که همه قانونمندن. حالا اون نکته که میخوام عرض کنم اینه، امام میفرمان فرق ما با کسانی که طرف نگاه سکولاریستی به علم دارن اینه، فرقمون در این نیست که بگی اونا اسباب و علل مادی رو قبول دارن ما قبول نداریم، نه ما کاملا قبول داریم، من خودم دارم دعوت میکنم برید کشف کنید این روابط علی رو که میشه همین شیمی، فیزیک، پزشکی، فلان، گیاهشناسی اینا. اما ما میگیم فقط اسباب را ببینید اما تنها این اسباب مادی را نبینید، پشت همه این اسباب مادی اراده و مشیت الهی است که این قدرت مطلق و علم مطلق است، مسبب الاسباب است. خود آتش کسی نیست که بسوزانه، این آتش و سوزاندن خالقی داره که او اراده کرده که آتش باشد و بسوزاند، همو هم گاهی اراده میکند که آتش باشد و نسوزاند، چنان که ابراهیم رو نسوزند. او اراده کرده که سنت الهی طبیعی، هم قوانین طبیعی و مادی سنت الهی هست، هم معجزات سنت الهی هست، هر دو سنت الهی است. در شرایط عالی عادی قوانین مادی، خداوند اراده کرده است که ما رو آب نتونیم را بریم بیفتیم، یا وقتی داریم میری آب به احترام تو کنار نمیره، تو باید به احترام آب یا سوار قایق شی یا مسیر تو عوض کنی. تو سنت الهی اینه که وقتی وارد آب بشی غرق شی، این سنت عادی الهی است، قوانین مادی است. یه سنت دیگه هم خداوند دارد، در لحظه ای خداوند اراده می کند که آب به احترام تو بره کنار، چنان که با موسی کرد. هر دوش قوانین الهی است، هم فیزیک و شیمی، هم متافیزیک. متافیزیک حالا بگو متاشیمی و بگو متافلان، هر دوش سنت الهی است. پس ببینید نگاه ما به علم، امام صادق می فرماد ما منکر علم نیستیم، ما آغازگران علم جدیدیم، اما با این فرق، ما نگاه الهی به علم و به طبیعت، اسباب را ببین اما مسبب الاسباب را، خالق سبب و مسبب رو پشتش ببین. این میشه علم دینی، علم الهی، نگاه دینی به علم. نگاه سکولار اینه که فقط اسباب مادی رو میبینه، میگه علت باران اینه که هوا اینجوری شد، آب تقطیر شد، بعد باد آمد، بعد چی شد، بعد سرد شد، مایع شد، ریخ، اینا همه رو میفهمه. بعد اینقدر عقل کافی نیست مثل این که بپرسه که خب چرا این کارا شد، کی این کارا رو کرد؟ یعنی خود ابر تصمیم گرفت که اینجوری بشه، خود باد یه مرتبه آمد، از کجا آمد آب، باد خودش راهنمایی کرد آمد. خب همه این کارا یه پروژه است، همه این کارا شد، تو چگونگیشو فهمیدی اما چراییشو نفهمیدی، چرا شد؟ خداوند تو قرآن میفرماد این باران که داره میاد یه توضیح فیزیکی داره، منتها پشت همه اینا منم، من دارم این باران رو بر شما میبارانم، اراده خداست، اراده خداست که او تبخیر شه، بعد باد بیاد، بعد تقطیر شه. میگه این بادها رو ما میفرستیم، این خون در رگ شما حرکت میکنه، چرا حرکت میکنه؟ ما داریم اراده کردیم که حرکت کنه. میگه نه علتش ضربان قلبه. خب قلب چرا میزنه؟ ما اراده کردیم بزنه. خدا رو در پس این طبیعت دیدن، این میشه نگاه دینی به علم، نه ای که طبیعت را ندیدن. یکی تو این حوزه هاست، یک روایت دیگه تو همین نامه مفضل هست، من اینم عرض بکنم، اونجا میفرمان که از ایشون میپرسن کدام علم، دینی است؟ یعنی کدام علم رو خدا خواسته و اجازه داده؟ و آیا ما علم ممنوع، علم غیر دینی که هم واقعا علم باشد، واقعا علم باشد، آگاهی باشد ولی حرام باشد، چون این چیزی داریم؟ این خیلی مسئله مهمی ها. همین الان چند جریان راجع به علم دینی و علم سکولار و اینا دارن بحث میکنن، من و به اینا توجه ندارن، در جهانم به اینا توجه نمیکنن. دعوای علم و دین چرا در غرب راه افتاد بعد جهانیش کردن؟ چون علم رو فقط سکولار دیدن و دین را غیر علمی و غیر عقلی تعریف کردن. گفتند علم ربطی به عقل و دین نداره، دین هم ربطی به عقل نداره، بنابراین عقل و علم غیر دینی است، دین هم غیر عقلانی است. اما امام صادق سلام الله علیه شیعه اینه، دقت کنید، شیعه رو بشناسید، شما دانشگاهی هستید بدونید نگاه شیعه به علم چه نگاهی است. امام صادق فرمودن که خدای متعال امکان علم یافتن و رشد علمی رو در هر سه جهت به انسان عنایت کرده، هم امکانش به او داده، هم حقشو، هم حق دارم بدانم ممنوع نیست، هم میتوانم بدانم محدود. البته علم بشر محدود و خطا پذیره تو همه عرصه ها، ولی چون این امکانی رو خدا به او داد. یک، فرمودند رابطه شما با خدا، خداوند امکان خدا آگاهی را و خود آگاهی را، امکان شناخت خود و شناخت خدا رو به انسان داد. پس حوزه خداشناسی و خودشناسی یه حوزه معرفتی هم هست، هم معرفت عقلی، هم معرفت شهودی باطنی، و بالاتر از همه معرفت وحیانی، نبوت. البته علم بشر محدوده، خطا پذیره تو همه عرصه ها، چه مسائل دینی چه مسائل دنیوی. پس این یک مسیر که بتوانی با خالق، با خدا آشنا بشوی، بتوانی با آیات الهی آشنا بشی، بتوانی به خدا معرفت نسبی پیدا کنی که خدا صانع هست، خدا عالم است، علیم است، خدا قدرت هست، خدا حکمت است، حکیم است، لطف خدا، عدالت خدا، رحمت و مغفرت خدا، یعنی امکان و حق خداشناسی به تو داده شد. نه اینکه بگی ما از خدا هیچ چی نمیتونیم بدونیم، در جهل مطلق ما معنوی میشیم، نه. این در باب صلاح دین. فرمود نوع دوم علم در رابطه با مردم، با دیگران، با جامعه. اینم خداوند این علم رو هم لازم دونست و امکانش رو به شما داد، به این معنا که بدانی مفهوم حقوق مردم، عدالت اجتماعی، حقوق من و دیگران، بتونی اینا رو بشناسی، مفهوم اخلاق اجتماعی، احساسات و عاطفه، گفتگوی عقلانی با موافق و مخالف، نیکویی به خدمت و احسان به پدر و مادر، خیانت نکردن در امانت، رعایت فقرا و بیچارگان و گرسنگان و امثال اینها. امام صادق میفرمان خداوند این آگاهی رو در فطرت همه مردم، مؤمن و کافر، قرار داده. این خیلی جالبه، یعنی بخشی از اخلاق رو مؤمن و کافر به طور فطری همه بشر اخلاق تا یک حدی سرشون میشه، خداوند کاری کرده. همه میفهمن، همه دوست دارن یک کسی وقتی میبینن به یک فقیر یا گرسنه کمک میکنه، همه به این احترام میذارن حتی اگه کافر باشن. امام صادق میفرمان بخشی از این علم و آگاهی راجع به مناسبات اخلاقی انسانی اجتماعی اینا فطری است، بخشی از درک عقلی که من چیکار کنم که جامعه درستتر و سالمتر و موفقتری داشته باشن. امام صادق میفرمان این رو خداوند به همه بشریت داده، حتی اونا که مسلمان نیستن. لذا شما الان میبینید که در بعضی جوامع غیر مسلمان روابط انسانی، روابط اخلاقی، روابط عادلانه هست با ای که مسلمان نیستن. امام صادق میفرماد این یک علمی است که خداوند به همه بشریت داده، در یه حدی، از یه حد، یک حد بالاتر احتیاج داره به کمک وحی و دین. چون شما میبینید تو همین جامعه که یه سری رفتارهای اخلاقی و حقوقی عادلانه دارن، مؤدبن، تو همین جوامع کارهای بسیار ضد اخلاقی و پستی هم انجام میشه و نمیفهمن بده، یا اختلاف میکنن، جای خوب و بد عوض میشه. اینجا کمک وحی لازمه. نوع سوم، پس این نام امام صادق فرمودن در فطرت همه هست، خدا به همه این مقدار عقل رو داده، مسلمان یا کافر، موافق ما باشن یا مخالف ما باشن. و سوم صلاح دنیا، دقت کنید، خدا، امام صادق میفرمان خداوند همه انواع علوم طبیعی و مادی، تجربی و ریاضی را، توانش رو و حقش رو به انسان داد تا سطح زندگی مادی خودش رو ارتقا ببخشد. آخه بعضی ها میگن علوم مادی، علومی که به دنیا و معاش مردم مربوطه، اینا سکولاریستیه، اینا رو باید در حد اضطرار، در حدی که نمیری از گرسنگی فقط عمل کنی. اینا اصلا حرف شیعه نیست. امام صادق میفرمان علم کشاورزی، انواع و اقسام صنایع و ابتکارات در مسئله کشاورزی، هر روش علمی برای آباد کردن زمین ها، برای استخراج آب از اعماق زمین، اینا که میگم عین عبارات امام جعفر صادق سلام الله علیه، برای پرورش و تکثیر انواع حیوانات چارپایان، معرفت گیاهان و گیاهشناسی، داروسازی و داروشناسی، شناخت انواع بیماری ها و دردها، پزشکی و و و شناخت و استخراج همه انواع معادن در زیر اقیانوس ها و زیر خشکی ها، علم و تخصص انواع استفاده ها از دریاها و اقیانوس ها، اقیانوس نوردی و کشتی ها یا غواصی در عمق اقیانوس ها، انواع شیوه های جدید، حیل، انواع تکنیک های جدید برای صید و تربیت و مصرف مرغان و ماهیان و چارپایان و حیوانات، یعنی استفاده از زمین، دریا، گیاه، حیوانات، همه چی، پرندگان و اینا، و انواع تصرف در صنعت ها، صنعت، تکنولوژی، انواع تصرف در صنعت، که بعضی‌ها فکر می‌کنن زندگی صنعتی زندگی ضد دینی است. آقا زندگی روستایی، شهری، صنعتی، کشاورزی، همه‌شون میتونن دینی باشن، میتونن غیر دینی باشن. تعبیر امام صادق سلام الله علیه، فرمودن خداوند علم تصرف در صنعت و قدرت تکنولوژی رو به انسان داد که کارهاش راحت و ماشینی و منظم و تسریع کنه، اما موحد باشه، اخلاق یادش نره، عدالت یادش نره. و همینطور فرمودن وجوه متاجر و مکاسب، یعنی کشف و ابداع انواع پیچیده تجارت، تجارت جهانی. خب اون زمان مثلا تجارت اینترنتی نبود، الان هست. امام صادق با راه رو تا همین الان تا اینجاها باز گذاشت. میفرماد کشف روش های جدید و انواع وجوه متاجر و مکاسب، به شرطی که عادلانه باشه، ربا نباشه، دروغ نباشه، خلاف شر نباشه. و بعد میفرمان و اون انقدر چیزها که شرحشان به طول میانجامد، میفرماد نمیتونم بگم، یعنی همه چیز و همه کار. امام صادق میفرمان تعدادشون، شمارشش هم سخته و راه بازه برای کشف و اختراع و ابداعات بعدی. هر چه که این جمله امام صادق میفرمان هر چه که صلاح دنیای مردم در آن است، مشکلات دنیویشون رو حل میکنه، فقر، بیماری، گرفتاری، افسردگی، ها، جنگ، خشونت، فروپاشی خانواده، اعتیاد، همه مشکلات دنیوی ما، امام صادق میفرمان هر روشی که به صلاح دنیای شما بیانجامد، این مشکلاتتون رو کم کند، همه این علوم دینی هن، الهی هن. خداوند اجازه داده و به شما حق داده و امکان داده، به شرطی که خدا و آخرت و فرمان انبیاء الهی فراموش نشه. خب پس این سه چهار نوع علم، همه این علوم رو امام صادق میگن دینی است و همه باید پیشرفت کنید در این مسیر، منتها یادتون نره از مسبب الاسباب. این نگاه شیعه است به علم. بعد میپرسن، ازشون میپرسن آیا علم ممنوع داریم؟ فرمودن که علم ممنوع به این معنا که یک آگاهی هایی هست که شما میتوانید به اونها برسید، یک، و دو، به نفع شما هم هست، ولی بگن ممنوع و حرامه، چون این ممنوعیتی وجود نداره. دو جا اگر گفتن، یکی اون علمی است که شما بهش نمیتونید برسید، تلاش بی خودی میکنید، تلاش بیهوده است، به بنبست میرسید، خودتون رو گیج میکنید، مثل علم به ذات خدا. من میخوام بدونم خدا جدا از اوصاف و آیاتش، خود خدا چیه و کیه؟ اون نمیتونی. این علم رو گفتن که دنبالش نرید، نه که میتونی بری و به نفعتم هست، ولی گفتن نرو، نمیتونی، منحر گمراه هم میشی، خودتو گیج میکنی. راه خداشناسی اونیست، راه های دیگه ای برای خداشناسی هست. یکی هم فرمودن علومی که دانستنش فایده دنیوی هم نداره بلکه ضرر داره، مثل اینکه همه بدونن کی میمیرن، امام صادق مثال میزنن، میفرمان علم به این که من کی میمیرم. شما میدونید اگر همه میدونستن کی میمیرن چقدر زندگی ها تلخ میشد و اصلا نمیتونستن زندگی کنن مردم، غیر از یه اقلیتی از اولیاء الله. اونا میدونن هم کی میمیرن ولی بازم طبیعی زندگی میکنن. فرمودن همه بشریت اگه اینا بدونن کی میمیرن اصلا دیگه نمیتونن زندگی کنن. خب این علم رو خدا نداده به شما. علم به باطن مردم که افراد واقعا چجوری آدم هاین، فلانی واقعا چجوریه. اگر امام صادق میفرماد اگه این علم همتون داشتید اصلا نمیتونستید همدیگه رو تحمل کنید، نه ازدواج میکردید، نه دوست داشتید با همدیگه دوست بودید، نه رفت آمد میکردید. خدا این علم رو به شما نداده. یه اقلیتی البته این علم هم دارن ها، باطن ما رو میبینن بازم یه جوری با ما حرف میزنن و میخندن که انگار نمیدونن. فرمودن یه سری علوم اینطوری هست که اینا سود نداره و ضرر داره. اگر دوستان نکته ای دارن یا سوالی دارن بفرماین.
سوالی که هستش اینه که به چه شکل به صورت عملی میشه با شیء انگلیسی که داره میبینید رواج داره باید باش مقابله کرد؟
ببینید مقابله به مفهوم دعوا و درگیری مد نظر ما نیست. اینا رو ما دشمن نمیدونیم، اینا بیشتر ناآگاهی است. بهترین روش با اینجور افراد آگاه کردن اونهاست از تشیع راستین. وقتی تعبیر شیعه انگلیسی مطرح شد، مثلا خود بنده چند وقت پیش به یک دلیل سال گذشته هم اشاره کردم، بعض یاد دیدم اسم چند نفر شخص رو بردن، اسم یک دو تا روحانی خاصی رو که دیدگاه های مخصوصی دارن، اسم اونا رو بردن، اسم چند تا شبکه ماهواره‌ای رو بردن. اصلا بنده نظر به اشخاص خاصی نداشتم و فکر میکنم مسئله فراتر از اینه. این یک نوع دیدگاه و بینش نادرستی است. روش مبارزه با اونم به نظر من مبارزه معرفتی است، یعنی آگاهی بخشی. یعنی باید اولا خودتون شیعه رو تشیع رو بشناسید و بعد به اونا درست منتقل کنید که آقا شیعه کیست؟ پیرو اهل بیت است. اهل بیت کیان؟ تشیع یعنی پیروی از اهل بیت. خب اهل بیت چی گفتن؟ با روایات اهل بیت گزینشی برخورد نکنید. سه تا روایت رو نگیر بگو کل شیعه اینه، هزاران روایت دیگر رو اصلا حذف کن. بعد به سند روایات باید دقت کنید. اغلب اینا کارشناس نیستن. ما تو منابع شیعه روایات صحیح قطعی داریم، روایات قطعا جعلی و حتما نادرست داریم، یه سری هم روایات مشکوک داریم که اینا باید کار متخصصه، او باید بررسی کنه سند رو و با روایات دیگه و با قرآن مقایسه کنه، روایات دیگر اهل بیت رو ببینه و او تشخیص بده که این روایت درسته، واقعا درست نقل شده یا نه. بعضی از روایات که تو منابع ما هست دشمنان اهل بیت اصلا به اسم اهل بیت جعل کردن آوردن. بخشی از این روایات طوریه که شما اگر 5 تا آیه دیگه، 5 تا آیه قرآن و 20 تا روایت دیگر رو ندیده باشی معنی این روایت رو هم نمیفهمی درست. متاسفانه بعضی از اینا 5 تا روایت پیدا میکنن، اون رو میکنن کل تشیع، بعد هزاران آیه حدیث مسائل دیگه از اهل بیت اینا اصلا نمیدونن نمیبینن یا میذارن کنار. بنابراین بهترین روش مبارزه معرفتی است، یعنی باید خودتون اولا آگاه بشید و بعد بتوانید اونا رو آگاه بکنید. مگر یه عده افراد اقلیتی که مریضن، وابسته هستند، با دین برخورد ابزاری میکنن برای منافع خودشون، خب با اونها رو باید افشا کرد و با اونها مبارزه کرد. الان متاسفانه دو تا گروه در برابر اسلام ناب و مکتب اهل بیت ایستادن. یکی جریان های وهابی تکفیری ان که اونها هم بسیاریشون افراد نادانی هستن، رهبرانشون فاسدن اما اعضاشون نادانن. الان شما تو دانشگاه های خود انگلیس که هستید دارید میبینید دیگه بعضی از این جریان ها رو که طرفتون شخصا آدم مسلمان درد دین داره ولی کن دین رو درست نمیشناسه. اسلامی که بهش معرفی کردن اسلام محمد ابن عبدالوهابه، نه اسلام محمد ابن عبدالله. هم جریان های اهل سنت رو که بعضی هاشون فریب این جریان های تکفیری رو خوردن در دانشگاه های مختلف اروپا و انگلیس، هم با اونها باید گفتگو کنید، هم با این جریان شیعه منحرف، شیعه ای که گرفتار دقیقا همون حرفایی شده که وهابیا میخوان، همون تهمتایی که وهابیا به شیعه میزنن اتفاقا اینا مصداق همونن. با هر دوتا جریان با بدنشون به نظر بنده هیچ نوع درگیری و اهانتی نباید کرد. باید دوستانه با اینا نزدیک شد ولی با مطالعه آگاهانه. بگه تو شیعه هستی؟ خب این روایات اهل بیت. با اونم بگن تو سنی هستی؟ قرآن رو قبول داری؟ این آیات قرآنه. حتی روایات خود سنی ها. شما میدونید بین اون چه که این تکفیری های وهابی میگن با بسیاری از عقاید اهل سنت تعارض است. متأ چون خیلی ها نمیدونن اینا رو فکر میکنن وهابی یعنی سنی، سنی یعنی وهابی. در حالی که اینطور نیست واقعا. هم به لحاظ فقهی ابو حنیفه، شافعی و و و هم به لحاظ کلامی اعتقادی اینا اساساً با جریان‌های وهابی تکفیری مختلف و متفاوتن. اصلا سنیایی که در اروپا و این منطقه شرق ما خیلی از سنی‌ها اینا حنفی هن دیگه. ابو حنیفه رهبر اینا اساساً به لحاظ فقهی کلامی حدیثی در نقطه مقابل تفکر تکفیریه، ولی خیلی از خود اهل سنت هم اینو نمیدونن، اطلاع ندارن. به لحاظ سیاسی هم از چهار مذهب دو تا از رهبرانشون شاگرد مستقیم امام صادقه، یکی مالک ابن انس رهبر مالکی ها، یکی ابو حنیفه رهبر حنفی ها، اینا اصلا شاگردان مستقیم امام صادقه. خودش میگه ابو حنیفه میگه اگر من دو سال در درس امام صادق نبودم نابود شده بودم، من خیلی چیزا رو اصلا نمیدونستم ازشون آموختم. البته اینا امام رو، اهل بیت رو، امام معصوم و ولی امر سیاسی حکومتی شاید نمیدونستن، اما به این عنوان قبول داشتن به عنوان استاد. الان چهار تا مذهب سنی دارید، دو تا از رهبرانشون شاگرد مستقیم امام صادقن، مالکی ها و حنفی ها. اون دو تای دیگه هم شاگردان اینان، یعنی شافعی شاگرد مالکه که شاگرد با واسطه امام صادق میشه، احمد حنبل هم شاگرد شافعی است. پس از این چهار مذهب دو تاشون شاگرد مستقیم امام صادقن، دو تاشون شاگرد با واسطه امام صادقن. نکته بعدی که رهبر اغلب مذاهب سنی یعنی شافعی و ابو حنیفه، اینا اصلا به لحاظ سیاسی طرفدار حکومت اهل بیت بودن. یعنی هم ابو حنیفه هم شافعی که بیشتر سنی ها حنفی و شافعی هن. اینا هر دوتاشون با حکومت بنی امیه و بنی عباس درگیر بودن، میگفتن حکومت حق فرزندان اهل بیته. یعنی از نظر سیاسی شیعه بودن. اینا کجا؟ وهابیا و تکفیریا کجا؟ هم باید با این جریان‌های سنی صحبت کنید، البته آگاهانه، باید خودتون اهل مطالعه باشید، هم با این جریان شیعه که اینجوری عمل میکنه. با هر دو اینا باید بحث و گفتگوی دوستانه علمی کنید. ما طرفدار درگیری نیستیم، ما طرفدار گفتگوی علمی و دوستانه هستیم تا میتونید جذب کنید. وجه ایجابی تشیع، تشیع مثبت، نه تشیع سلبی که فقط تکفیری باشه. این جواب سوال شما.
Many strands of Judaism, what their beliefs, so from orthodox right up to the ones that they call themselves Jews but they don't practice, and they've in a way they've changed what Judaism actually is. And something similar to that is happening with Islam as well, with this western brand of Islam being kind of promoted and realized as well. That's kind of causing a big range amongst the Muslims, and that's detrimental in terms of the unity of the Muslims themselves, not just for the Shias but also with the Sunnis as well. How would you practically confront that and prevent that from?
سوالی که می‌پرسم این هست که میان در طول سالهای متمادی ما یهودیان رو دیدیم که فرقه‌های مختلفی ازشون ایجاد شده، و در حال حاضر هم می‌بینیم که در جهان اسلام هم فرقه‌های جدیدی در طول سالهای گذشته ایجاد شده و داره ایجاد میشه در حال حاضر، و باعث تفرقه بین مسلمان‌ها شده، هم در بین شیعیان و هم بین سنی‌ها و هم بین شیعه و سنی. باید به چه شکل صورت عملی ما فعالیت بکنیم که این وقت نظر و اتحاد بین مسلمان از بین نره و روش کار بشه؟ بله.
اولا این اختلافات مربوط به الان نیست، اینو بدونید. از همو صدر خود اسلام اختلافات بود. مثلا شیعه خوبه بدونید بلا فاصله بعد از غیبت امام زمان اجل الله فرجه الشریف نزدیک 14 انشعاب از شیعه به وجود آمد. یعنی شیعیان به 14 جناح و فرقه تقسیم شدند. حتی قبل از اون در زمان امام هادی، در زمان خود امام صادق علیه السلام می اختلافات پیش می آمد. شما الان این شیعیان اسماعیلی که خب در سابقه جهان اسلام که خیلی سوابق مهمی داشتن، اینا دو سه جا تمدن سازی های بسیار عظیمی کردن، از فاطمیون در مصر تا شیعیان اسماعیلی یا شیش امامی به اصطلاح که تا امام صادق آمدن. بعد از امام صادق دیگه موسی بن جعفر رو امام نمیدونن، بلکه اسماعیل برادر ایشون فرزند امام صادق رو امام میدونن که ایشون هم تون در جوانی فوت کرد. اینا معتقدن ایشون فوت نکرده بلکه غائب شده و موعود است و زنده است و و و، یعنی از بعد از امام صادق دیگه شیعه اسماعیل شدن، نه شیعه موسی بن جعفر. از موسی بن جعفر به بعد دیگه امام نمیدونن، خودشون از اون به بعد ائمه دیگه ای دارن. خب شیعه هم هستن، کارهای بسیار عظیمی هم کردن، هم به لحاظ علمی، مثلا اخوان الصفا جریان عظیمی تو حوزه فلسفه و عرفان و اینا ایجاد کردن، ریاضیات و موسیقی و اینها. اسماعیلیان در فاطمیون در مصر یک تمدن بسیار عظیمی ساختن، همین قاهره و الازهر و اینا جزو تولیدات اونا بود. همین الازهر یک مدرسه شیعی بود به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها ساخته شد که الان شده بزرگترین دانشگاه سنی در جهان. یا در جهان، در هند، در ایران، در شام، در جای مختلف شیعیان اسماعیلی تمدن سازی کردن، قرنها جوامع بزرگی ساختن. خب این فرقه سازی در زمان خود ائمه شروع شد. شیعه زیدی در زمان خود ائمه شروع شد. زیدی کیان؟ زید فرزند امام سجاد، نوه امام حسین، مجاهد بزرگ اهل بیت و شهید بزرگ که نهضتش رو امام صادق علیه السلام تایید کردن، کمکش هم کردن مخفیانه، چون جناب زید میشه عموی امام صادق سلام الله علیه دیگه، ایشون حمایت کردن. خب از همون زمان بعد از امام سجاد شیعه اونجا هم دو گروه شد. یک عده شیعیان امام باقر شدن که امام باقر و امام صادق و اهل بیت رو قبول دارن، اثناعشریان مثل ما. یه عده بعد از امام سجاد گفتن رهبر ما برادر امام باقر، یعنی جناب زیده، که اینا شیعیان زیدی بودن. شیعیان زیدی هم کارهای عظیمی در تاریخ کردن. شیعیان زیدی در همین ایران، در شمال ایران یک زمانی شیعیان زیدی بودن، بزرگترین تمدن اسلامی شیعی رو ساختن. شیعیان زیدی الان در یمن شیعیان زیدی هن دیگه، یک حرکت عظیم تاریخ سازی رو دارن انجام میدن. خب پس این انشعابات همیشه بوده، البته الان ممکنه با این رسانه ها و وسائل و ارتباطات و اینا مثلا شاید بیشتری هم از جهاتی بشه، گرچه عمیق‌تر نیست اما کثرتش شاید بیشتر بشه. حالا جواب سوال شما چه باید کرد؟ اتفاقا من تو این متن نامه امام صادق یک بخشش همینه، جواب این سوالتون رو خود امام صادق علیه السلام فرمودن. دقت کنید، در برابر اختلافات چه باید کرد؟ اختلافات نظری، فرقه سازی. امام صادق فرمودن که من از شما میخوام با این شیوه رو رعایت کنید، با این روش با دیگران بحث کنید. خواهش میکنم دقت کنید، انگار جواب دقیقا همین سوال الان شماست. فرمودند علیکم بالدعاء والوقار والسکینه، یک مؤدب و موقر باشید، کنترل خودتون رو تو بحث با دیگران از دست ندید، آرام و متین. علیکم بالدعاء، یک، والسکینه، آرامش داشته باشید، دست پاچه نشید تو بحث با دیگران، عصبانی نشید. و علیکم بالحیاء، ادب داشته باشید. حیاء، عفت، اخلاق، اخلاق گفتگو با دیگران رو رعایت کنید. و تنزه اما تنزه عنه الصالحون قبلكم، از هر چی که یک انسان پاک صالح از اون پاک و اجتناب میکنه شما اجتناب کنید. هر نوع رفتار و گفتاری که دیگران وقتی اونا رو ببینن حالت تهوع بهشون دست بده، بدشون بیاد از شیعه، اون کارا رو انجام ندید. جوری بحث نکنید که دیگران از شما متنفر بشن، جوری لباس نپوشید، جوری غذا نخورید، جوری رفت و آمد نکنید، جوری نگاه نکنید که بقیه وقتی نگاه بکنن بگن اینا اصلا قابل معاشرت نیستن. همه شما رو نگاه میکنن بگن اینا صالحن، شیعه آدم درست، مسلمان آدم صالحه. علیکم به مجاملت اهل الباطل، فرمودن با مخالفینتون مدارا کنید. لازم نیست فوری تو همون جلسه اول بهش ثابت کنی که تو کلن باطلی، بلکه اصلا حرامزاده هم هستی، اصلا آدم بدی هم هستی، هم حرفات غلطه، هم خودت آدم بدی، هم پدرانت آدم های بدی بودن. فرمودن این چرا با این روش بحث میکنید؟ علیکم به مجاملت اهل الباطل. مجامله یعنی مدارا کن و گفتگو رو ادامه بده، ولو اهل باطله. اما اینا نمیدونن، 95% اهل باطل آقا ناآگاهن، آدم های بدذاتی نیستن، اطلاع ندارن. این عین جمله امام صادق، یکی آمد به امام صادق گفت آقا اگر فقط حق اینقدر دقیقه، حق و باطل اینقدر دقیقه، پس اکثر بشریت که جهنمی هن، چون اغلب بشریت بر باطلن، نمیفهمن. امام صادق فرمودن نه، اکثر بشریت مستضعفن، به لحاظ فکری ضعیفن، متوجه نیستن و الا بد نیستن. میفرماد قرآن فرمود مرجعون لامر الله، اینا منتظر فرمان الهی خواهند بود بعد از مرگ. بسا کسانی که ظاهرا تو شناسنامه‌شون نوشتن کافر، غیر مسلمان، غیر شیعه، ولی آدمای ناآگاهی هستن، نه آدمای بد، و خداوند در قیامت با اینها جوری دیگری معامله کنه. تو روایات ما اینا هست. و بسا کسی که تو شناسنامه‌ش نوشته مسلمان شیعه، ولی همه جنایت‌ها رو انجام میده، فاسد، دروغگو، خیانت مالی میکنه، دیکتاتوره و این جهنمیه. اینطور نیست که هر کی تو شناسنامه‌اش نوشتن مسلمان شیعه، اونجا هم شناسنامه‌ها رو نگاه میکنن. اونجا ها یک شناسنامه‌های دیگری است. این شناسنامه همه مال دنیاست. اونجا شناسنامه هر کسی اعمال او و عقاید او و میزان صداقت او با خدا و خلقه. اینا تو روایت اهل بیت. امام صادق فرمودن اختلافات زیاد میشه، اختلافات با منطق و استدلال. اگه قرآن رو قبول دارن با قرآن و سنت پیغمبر، اگر ما رو قبول دارن حرفای ما رو درست بفهمید و درست منتقل کنید. و فرمودن که تحمل الضیم منهم و ایاکم و ممازتهم، فرمودن اگر وسط بحث اونا به شما توهین میکنن، اذیتتون میکنن، شما عصبانی نشید، تحمل کنید، صبر داشته باشید و خودتون رو از معرض دشمنی و کینه اینا بکشید کنار و دوباره در شرایط عادی دوباره برگردید با اینا صحبت کنید. و فرمودن اما درگیر تا میتونید نشید. اذا انتم جالستموهم، وقتی که با اینا جلسه برگزار میکنید، نشستید دارید گفتگو میکنید، نشست و برخاست دارید، دارید بحث میکنید، ظرفیت طرف رو امام صادق میفرمان رعایت کن. همه حقایق را به همه یک جا نمیتوان گفت. دقت کن، یه چیزایی رو نمیفهمه، تو هم نمیتونی درست تفهیم کنی، سوء تفاهم میشه، او فکر میکنه یه چیز دیگری گفتی، مقاومت میکنه و بعد اصلش رو انکار میکنه، میگه اصلا اصل شیعه باطله. امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی با اینا نشست و برخاست دارید و نازعتموهم الکلام، دارید بحث میکنید، فانه لابد لکم من مجالستهم و مخالطتهم، با اینا رفت آمد کنید، کمکشون کنید. بعضی از این میتونه طرف گرفتار فقیره، کمکش کن، نگو شیعه نیست، کمکش نمیکنه. فرمود برید خونه هاشون، از مریضشون عیادت کنید، تشییع جنازه شون برید، مهمانشون کنید، مهمانشون بشید، باهاشون دوست باشید و تقیه کن. اصلا تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی عاقلانه مبارزه کن، نه احمقانه. تقیه به معنی ترک مبارزه یا ترک مباحثه نیست. مباحثه کن، مناظره کن، با باطل مبارزه کن، اما عاقلانه، نه احمقانه. و ببین کجا چی و چقدر از حقیقت رو باید گفت. شما به بچه کلاس اول ابتدایی نباید معادله جبری دو مجهوله رو مطرح کنی، باید با او بگی یک چیه، دو چیه، به علاوه و منها چیه، یک به علاوه یک دو. تقیه معرفتی یعنی، یعنی کسی که مثلا هنوز اصل خدا رو قبول نداره، شما نمیخواد شیعش کنی. کسی که تو فهم توحید مشکل داره، شما نمیخواد تو جزئیات وارد، زمینه که خودت هم معمولا نمیدونی اینا رو، میخوای یه چیزی بگی یه چیز دیگه میگی. اول ما باید کمی ذهن خودمون رو اصلاح کنیم. شما ما فکر میکنیم ما دیگه الان همه چی رو میدونیم، مونده بقیه رو اصلاح کنیم. نه آقا، خود ما خیلی مشکل داریم. و این تعبیر امام و فرمودن آخرین جمله تو همین بخش از اول از رساله امام صادق اینه، فرمودن بی خودی دشمن تراشی نکنید. بعضی ها هستن دشمن شما نیستن، ولی شما با روش غلط بحث اینا رو تبدیل میکنید به دشمنان خودتون. یعنی اخلاق و عقل در بحث و گفتگو با مخالف باید رعایت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.